سلام، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. یک مقام سازمان عفو بین الملل گفته که در مورد رفتار مقامات ایران با پناهجویان افغان به شدت نگران است. سمیرا حمیدی مسئول بخش جنوب آسیا در این سازمان دیروز در توییتر نوشت افغانهایی که پس از 15 آگست وارد ایران شدند با انواع طبیعی سوء استفاده و خشونتها روبرو هستند. به نوشته خانم حمیدی، هزاران افغان توسط پلیس مرزی ایران به افغانستان بازگردانده شده و حتی با تیراندازی روبرو شدند. قرار است که پارلمان مرکزی پاکستان رأی‌گیری در مورد عدم اعتماد به عمران خان را 2:30 صبح امروز به وقت محلی برگزار کند. بر اساس گزارش ها به نظر می رسد که عمران خان که از سال 2018 به این سو صدر اعظم بوده از قدرت برکنار خواهد شد. عمران خان دیشب در سخنرانی خطاب به ملت گفت که حکومت اپوزیسیون که پس از تلاش ها برای برکناریش تشکیل شود به او پذیرفتنی نیست. اوکراین و متحدانش روسیه را به خاطر کشته شدن دست کم 52 تن در حمله میزایل بر یک ایستگاه ریل در شرق اوکراین مقصر دانستند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این رویداد را حمله قصدی بر غیر نظامیان خوانده است. شرکت راه آهن دولتی اوکراین گفته که دو راکت روسی در 8 اپریل بر ایستگاه ریل در منطقه کراماتورسک برخورد کرد. وزارت دفاع روسیه و کرملین دست داشتن روسیه در این حمله را رد کردند، اما رهبران جهان به شمول جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، این را جنایت دیگر روسیه خواندند. و حکومت جرمنی بسته کمک با شهروندان و شرکت‌های این کشور را اعلام کرد که احتمالاً از تحریم‌های اتحادیه اروپا بر روسیه آسیب خواهند دید. رابرت هابک، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد جرمنی، دیروز در کنفرانس خبری از این کمک‌ها خبر داد. چند روز پس از تهاجم غیر موجه روسیه در 24 فوریه بر اوکراین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر مسکو تحریم وضع کردند. نه و 3 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم در ادامه این برنامه.
به سمت خونه می رفت و تا مسیر را که یک هلیکوپتر از می پاکستانیا بود اومد به داخل می حریم زمین ما اومد که از اینجا طالبا اینا دیدد.
پس از درگیری طالبان و نظامیان پاکستان در نیمروز، دو طرف در حالت آماده باشستند. با پاکستان هم سری میزنیم، جایی که تا یک ساعت دیگر نشست رأی عدم اعتماد پارلمان در مورد عمران خان برگزار می شود.
عمران خان، صدر اعظم پاکستان، شب گذشته در یک سخنرانی خطاب به مردم آن کشور گفت که پس از پایان تلاش ها برای برکناری او، حکومت اپوزیسیون را به رسمیت نخواهد شناخت.
یک روز مانده به مسابقه تیم های فوتسال افغانستان و تاجیکستان. برنامه ولایت به ولایت را هم خواهید شنید. تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. خوش آمدید. بعد دنبال آنچه درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستان در منطقه در نیمروز خوانده شده، حالا یک منبع امنیتی محلی طالبان میگوید که نیروهای دو طرف در حالت آماده باشند. بر اساس گزارش ها در جریان درگیری اخیر، طالبان بر هلیکوپتر حامل یک جنرال پاکستانی تیراندازی نیز کردند. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
یک منبع امنیتی طالبان در نیمروز ناوقت شام گذشته به رادیو آزادی گفت که بین نیروهای سرحدی طالبان و نظامیان پاکستانی درگیری صورت گرفته. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده گفت این درگیری حوالی ساعت 3 بعد از ظهر پنجشنبه در یک قریه مربوط به ولسوالی چهاربرجک زمان صورت گرفت که یک جنرال پاکستانی برای بازدید از آن قریه آمده بود. این قریه در داخل قلمرو افغانستان موقعیت دارد، اما نظامیان پاکستانی ادعا می کنند که نصف آن متعلق به پاکستان است. با گفته منبع در جریان این درگیری طالبان بر هلیکوپتر حامل یک جنرال پاکستانی تیراندازی کردند و در نتیجه تیراندازی نیروهای طالبان جنرال پاکستانی زخمی شد. منبع همچنان گفته که نظامیان پاکستان چند قبل می خواستند در این قریه با سیم خاردار حصارکشی کنند ولی با ممانعت نیروهای سرحدی طالبان مواجه شدند. یک شاهد عینی که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده ناوقت شام گذشته از منطقه درگیری در سرحد نیمروز با پاکستان به رادیو آزادی گفت:
به سمت خونه می رفت و ته مسیر را که یک هلیکوپتر عظیمی پاکستانی بود اومد به داخل حریم زمین ما اومده که از اینجا طالبان اینا را دیده که زود وارد عمل شده که بالا از اینا تیراندازی و موشک زده که و خوب میتونه فیرافر و درگیری شدید بود. عظیمی امروز اینا اکثر میگه که بالا بارمچه حمله میکنه، بالا بارمچه حمله میکنه و اینا اومده که گفته شما حمله کنه و ما حمله میکنه.
با گفته منبع امنیتی طالبان در نیمروز، نیروهای تازه نفس طالبان با تجهیزات مدرن به منطقه اعزام شدند و هر دو طرف به حالت آماده باش قرار دارند. منبع که از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده گفته که نیروهای سرحدی طالبان به حالت آماده باش کامل قرار دارند و منتظر دساتیر مقامات وزارت دفاع طالبان هستند. اردوی پاکستان به طور رسمی در مورد این رویداد اظهار نظر نکرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک مقام سازمان ملل متحد گفته که زنان افغان با تهدیدهای جدی روبرو‌اند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، زنان از کار در اکثر اداره‌ها منع شدند، بسته شدن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم و وضع محدودیت سفر بر زنان از دیگر اقدامات است که در جریان 7 ماه اخیر صورت گرفته. باز هم آرش همایون در این مورد به شما بیشتر میگوید.
کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR بار دیگر در مورد حقوق زنان و دختران در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده. این اداره دیروز در صفحه تویتر رسمی خود نوشته که زنان و دختران افغان علاوه بر محدودیت‌های وضع شده بر حرکت و سفر، عدم دسترسی به کار و آموزش، با خطرات شدید روبرو هستند که این وضعیت بر مسئولیت و رفاه آنها تأثیر می‌گذارد. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد همچنان گفته که برای تأمین سعادت آینده افغانستان باید حقوق زنان و دختران افغان رعایت شود. شایبا مانتو سخنگوی UNHCR در ویدیوی نشر شده در صفحه رسمی تویتر این اداره میگوید:
ما به شدت در مورد وضعیت زنان و دختران نگران هستیم. آنها با تهدیدها و آزمون‌های بزرگ مواجهند که رفاه و مسئولیت آنها را متأثر می‌سازد. آنها از وضع محدودیت‌ها بر حرکت و سفر آزاد، کار و دسترسی به همه مراحل آموزش به شدت آسیب دیدند.
در این ویدیو کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد درد دل یک زن افغان را هم بدون افشای نام و نشر کرده که می گوید:
دخترم علاقه دارد درس بخواند و دکتر شود. پسرم میخواد درس بخواند و انجینیر شود. میخواهم اولادهایم درس بخوانند و تحصیل کنند تا ایندهشان مانند من خراب نشود. افسوس میکنم که اگر کار وظیفه و معاش میداشتم حالا به کسی احتیاج نمی بودم.
با تسلط دوباره طالبان در اگست گذشته بر افغانستان، زنان افغان از کار در اکثر ادارات دولتی منع شده و میلیون ها دختر افغان هم از آموزش محروم شدند. طالبان تعهد کرده بودند که با آغاز سال جدید تعلیمی به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را خواهند داد. اما سوم عمل با آغاز سال تعلیمی جدید باز هم دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه ها برای دختران افغان مسدود باقی ماند.
شما که در افغانستان زندگی می کنید، وضعیت زنان و دختران را چگونه می بینید؟ به این شماره ما می توانید پیام بفرستید: 0042-02-21-12-41-38. شماره واتساپ هم داریم 0042-02-1-12-46-01.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، خواهد و مبارزه ادامه
دار. نگرانی ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می‌دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تعریف میشه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بدن.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. یک پایه برق وارداتی تاجیکستان در ساحه کلگاو ولایت کندوز منفجر شده. این را قاریانه، سخنگوی ریاست استخبارات حکومت طالبان در کندوز گفته. به گفته آقای انس، تلفات در قبال نداشته این رویداد، و افزوده که طالبان در تلاش شناسایی عاملان این رویداد هستند. حالا هم سر میزنیم به پاکستان، جایی که قرار است که پارلمان مرکزی رأی‌گیری در مورد عدم اعتماد به عمران خان را دونیم امروز به وقت محلی برگزار کند. بر اساس گزارش ها به نظر می رسد که عمران خان که از سال 2018 به این سو صدر اعظم بوده، از قدرت برکنار شود. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
عمران خان صدر اعظم پاکستان شب گذشته در یک سخنرانی خطاب به مردم آن کشور گفت که پس از پایان تلاش‌ها برای برکناری او، حکومت اپوزیسیون را به رسمیت نخواهد شناخت. این اظهارات عمران خان در ادامه بحران سیاسی صورت گرفته که از چند روز به این سو پاکستان دست خوش آن است. احزاب مخالف در هفته گذشته طرح سلب اعتماد عمران خان را به پارلمان ارائه کردند، ولی معاون پارلمان آن را رد کرده و به درخواست عمران خان پارلمان را منحل ساخت. اما ستر محکمه پاکستان روز پنجشنبه این حرکت را باطل و پارلمان را دوباره برحال اعلام کرد. بر اساس حکم ستر محکمه، شورا یا اسمبلی ملی پاکستان امروز تشکیل جلسه داده و در مورد طرح عدم اعتماد عمران خان که توسط شهباز شریف رهبر اپوزیسیون تدوین شده رایگیری خواهد کرد. انتظار می رود که در نتیجه رایگیری امروز پارلمان پاکستان که از ساعت 10:30 صبح با وقت محلی آغاز می شود، عمران خان از قدرت برکنار شود. عمران خان در سخنرانی دیروز خود گفت از اینکه در حکم ستر محکمه اقدام یک شنبه گذشته او مغایر با قانون اساسی خوانده شد ناراحت است، اما آن را میپذیرد. اپوزیسیون گفته که خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام در پاکستان است، اما تنها در صورتی که عمران خان از نظر سیاسی شکست بخورد و لایحه تصویب شود که شفافیت در انتخابات آینده را تضمین کند. کمیسیون انتخابات پاکستان گفته که تاریخ احتمالی برگزاری انتخابات ماه اکتبر است، بدان معنی که حکومت جدید پاکستان قبل از برگزاری انتخابات با فشارهای اقتصادی مبارزه خواهد کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر در مورد مسابقه تیم‌های فوتسال افغانستان و تاجیکستان هم با شما خواهیم گفت.
دلم امشب هوای یار کرده و ایرانه.
گل آقا سرود، آوازخوان جوان افغانستان، در برنامه امروز موسیقی رادیو آزادی مهمان ماست. این برنامه از ساعت 11 تا 12 به طور ثبتی ثبت نشر خواهد شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حافظ سعید از رهبران ارشد طالبان پاکستان به دلیل آنچه نقش داشتن در حملات سال 2008 در ممبئی خوانده شده به حبس دراز مدت محکوم شد. ایالات متحده برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری سعید شود $10 میلیون جایزه تعیین کرده. آرش همایون گزارش می داد.
یک محکمه پاکستان حافظ سعید بنیانگذار گروه شبه نظامی لشکر طیبه را به اتهام تأمین مالی تروریستان به 31 سال حبس محکوم کرد. حافظ سعید در سال 2019 میلادی در پاکستان دستگیر شد و یک سال بعد در یک دوسیه جداگانه به حمایت مالی از تروریسم به 15 سال زندان محکوم شد. سعید که توسط وزارت عدلیه ایالات متحده به حیث تروریست خوانده شده و $10 میلیون برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود جایزه تعیین شده است و دست داشتن در حملات تروریستی سال 2008 میلادی در شهر ممبئی در هند متهم شده. در نتیجه حملات خونین تروریستی سال 2008 میلادی در شهر ممبئی در هند 166 تن کشته شدند. اما حافظ سعید هرگز در پاکستان تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته و به ارتباط آن محاکمه نشده است. حافظ سعید بنیانگذار گروه لشکر طیبه، گروه شبه نظامی بود که سالها به این سو در منطقه مورد منازعه کشمیر فعالیت می‌کرد. نصیرالدین نیار وکیل مدافع حافظ سعید گفته که او به دستور حکومت پاکستان 15 سال حبس قبلی را در خانه خود سپری می‌کند. آقای نیار افزوده که حافظ سعید موکل او می‌تواند به حکم تازه محکمه اعتراض کرده خواستار استیناف شود. حکومت پاکستان در سال 2019 میلادی مساجد، مدارس، مؤسسات خیریه و سایر جایدادهای متعلق با حافظ سعید را مصادره کرده است.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بانک جهانی گفته که تحولات سیاسی اخیر در افغانستان به سکتور خصوصی در این کشور به شدت زیان رسانده. اگر در جهت تقویت سکتور خصوصی افغانستان به موقع گام برداشتن نشود، اقتصاد این کشور دیگر چقدر متاثر خواهد شد؟ این پرسش را ستار فروغ در آغاز گفتگوی با دریاخان بهیر کارشناس اقتصادی مقیم لندن پرسیده.
باید بگویم که اقتصاد دو رخ یا دو روی یک سکت، یک رویش سیاست است، یک رویش یا یک رخش اقتصاد است و اینا همیشه یکی از دیگر به شکل مثبت یا منفی متاثر میشه. اگر تعاملات سیاسی هر کشور، افغانستان باشه یا هر کشور دیگه باشه، با جامعه جهانی، با محیط پیرامونش خوب باشه، به این معنا که اقتصادش هم رشد میکنه یا بهتر میشه، و اگر خراب باشه همی منفی متاثر میشه. متاسفانه در افغانستان هم بعد از تحولات آخر از افما به این طرف، اقتصاد افغانستان به یک بحران شدید مواجه شد. کارخانه ها یک تعدادشان کاملا فعالیت هایشان هم متوقف کردن و یک تعداد کارخانه های بزرگ دیگه اینا هم تعداد یا مقدار کارشان ایر محدود ساختن. به این دلیل هم سطح اقتصادی مردم هم خراب شد و بیکاری هم تعدادش، بیکاری یا نرخ بیکاری هم افزایش یافت.
برای تقویت فعالیت سکتور خصوصی در افغانستان و تشویق تاجران و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در افغانستان به چه اقدامات نیاز است؟
ضرورت پنداشته میشه که نظام حاکم یا امارت اسلامی در افغانستان یک طرح مشخص را با تفاهم با مشارکای بین‌المللی خود، یک طرح مشخص اقتصادی خود را اینا جور بکنن و این را به جامعه جهانی یا به تمویل کننده های اقتصادی که قبلا به افغانستان هم کار بکنن برزی ها پیشنهاد بکنن. اگر ما تمام مسائل برزی واگذار بکنیم که خارجی ها یا جامعه بین‌الملل این مشکلات ما را حل بکنن با مبحث های کمکی تحت عنوان کمک های بشر دوستانه، مشکل افغانستان به این شکل حل نمیشه.
دریاخان بهیر از کارشناسان اقتصادی مقیم لندن با ما صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید. گرم شدن بازار فروش نوشابه های بیکیفیت در کابل.
این مردم های زیادتر مردم های غریب هستن که ندارن، نادار هستن. میان از همینجا خریداری میکنن و بسیار سرشون بیروبار میباشن، زیاد خریداری میکنن و مردم میبرن.
یک روز دیگر به مسابقه تیم های فوتسال افغانستان و تاجکستان مانده.
بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان برای بازی های مقدماتی جام ملت های آسیا اکنون در بشکک پایتخت قرغزستان آمادگی می گیرند.
و پیام های شما را نیز در این بخش برنامه داریم.
ما دخترات به حال 200 روز شد که ما به مکتب نمیریم و دو هفته از دروغوی طالبا شده که ما وعده دادن و اجازه ندادن که ما مکتب بریم.
من امید مرزبان هستم. امیدوار هستم صبح خوش را آغاز کرده باشید. با فرا رسیدن ماه رمضان بازار فروش نوشابه های بیکیفیت در کابل گرم شده. شماره از مردم میگویند که بنابر مشکل اقتصادی از این نوشابه ها که با قیمت ارزان در بازار پیدا می شود می خرند. اما دکتران چی میگویند؟ در این گزارش
اینجا ساحه پلخشتی کابل است، یکی از پرجوشترین بازارهای کابل. اینجا هر سال با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بر شمار فروشندگان مواد غذایی، لبنیات و نوشابه های روی کراچی های دستی افزوده می شود. در این محل بیشتر قیماق، ماست، آب، میوه، مربا و نوشابه های غیر الکلی را با بهای ارزان تر از دکان ها می توان به دست آورد. امسال که به علت تحول سیاسی بهای مواد خوراکی و لبنیات در بازارهای کابل چند برابر افزایش یافته است، شمار زیادی از مردم دیده می شوند که برای خرید مواد مورد نیازشان به اینجا رو آوردند. یکی از خانم ها که مصرف خرید قیماق و مربا از این کراچی ها بود، بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت: خواستم نظر فروشندگان را بپرسم که این را از کجا به دست آورده و چرا به قیمت ارزان تر می فروشند، اما هیچ کدام حاضر به صحبت نشدند. پرسش اصلی من از آنان این بود که چطور این را حتی پایین تر از نرخ عمده آن می توانند بفروشند، پرسشی که بی پاسخ ماند. اما نورعلم که از چند سال در این ساحه کار خرید و فروش تسبیح و کلاه را میکند، با گفتن چشم دیدش این گره را اندکی میگشاید.
این مردم های زیادتر مردم های غریب هستند که ندارن، نادار هستند. میان از همینجا خریداری میکنن و بسیار سرشون بیروبار میباشن، زیاد خریداری میکنن و مردم میبرن.
اما اینکه این را از کجا و چگونه به دست میارن هنوز هم یک پرسش است. اما دکتران بخش طبابت میگویند این مواد غذایی و نوشابه های کم کیفیت بوده و به صحت آسیب جدی میرساند. عبدالحق قاضی زاده متخصص در شفاخانه سطح طفل اندرا گاندی:
در سوچا مواد غذایی را مصرف بکنن در اطفال خصوصا و بعضی اوقات هم در کاهلا باعث تسمم غذایی میشه که اسهالات و استفراغات هم برشان پیدا میشه و دومی که باعث افزایش چربی خون میشه و وقتی که چربی خون افزایش یافت در نتیجه فشار بلند خون پیدا میکنن و امراض قلبی.
سوال اینجاست که اگر این مواد تاریخ تر شده و بی کیفیت است، چرا از فروشان جلوگیری نمیشود؟ عبدالباری عمر سرپرست اداره ملی دوا و غذای طالبان در مورد گفت:
چیزایی که ما شما در جاده ها میبینیم به دفانی و پانزده دفانی که پروخته میشه، بعضی هایشان جواز داره، از کارخانه های داخلی اینها خریداری میشه که مشکلی نداره. بعضی هایشان فیلحال هم به شکل قاچاق هنوز کشف نشده، اما در خانه هایی که پشت دروازه بند جور میشه او را ما کوشش میکنیم که کشف کنیم.
مسئولان حکومت های گذشته فروش این گونه مواد غذایی بی کیفیت و تاریخ تر شده را غیر مجاز دانسته و از تلاش ها به هدف جلوگیری از آن تاکید کرده بودند، چیزی که به گفته مردم تحقق نیافت. متخصصین بخش صحت و مردم هم از حکومت طالبان می خواهند تا از فروش این گونه مواد نظارت جدی داشته و هرگاه مشکلی در کیفیت و تاریخ این مواد غذایی وجود دارد، فروش آن را ممنوع قرار بدهند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
قرار است فردا تیم های فوتسال افغانستان و تاجکستان به میدان برود. این رقابت با سلسله بازی های راهیابی و جام ملت های آسیا در بشکک پایتخت قرغزستان برگزار می شود. بیشتر در این گزارش.
با بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان برای بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا اکنون در بشکک پایتخت قرغزستان آمادگی می‌گیرند. میگویند سخت تلاش می‌کنند تا بتوانند به جام ملت‌های آسیا صعود کنند و تاریخ ساز شوند. افغانستان تا حال به مسابقات آسیایی فوتسال راه نیافته است. عبدالغفار صادقی یکی از بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان است.
تمام بچه‌ای که اینجا هستن با یک انگیزه بسیار قوی و ان شاء الله ما لایق قضیه هستیم که صعود کنیم بخیر به جام ملت‌های آسیا و ما ان شاء الله که تاریخ ساز بشیم. و ان شاء الله بچه‌ها تمام آمادگی خود دارن از نگاه کادر فنی الحمدلله کادر فنی بسیار عالی داریم، مربی بسیار خوب، هم تیمیای خوب، هم دل شدیم بخاطر اینکه بریم بخیر صعود کنیم به جام ملت‌های آسیا بخیر.
پیش از این بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان کمپ تمرینی را در ایران نیز برگزار کردند و بازی‌های دوستانه ای را در برابر ایران و عراق پشت سر گذاشتند. اکثر اعضای این تیم باور دارند که آمادگی‌هایشان در نهایت نتیجه خواهد داد و به جام ملت‌های آسیا راه خواهند یافت. محمد جان سفری دروازه‌بان تیم ملی فوتسال افغانستان می‌گوید تیمش آمادگی خوب دارد.
یه قوله به مردم پیشاپیش میدیم و با کمک مربیای عزیز و بچه‌های عزیز انشاءالله که امسال سعود افغانستان رو جشن میگیرم به جام ملت‌های آسیا و بچه‌ها با آمادگی کامل 100% وارد از این مسابقه بشن.
مربی تیم فوتسال افغانستان مجید مرتضایی است، مربی کارکشته ایرانی. او نیز میگوید شرایط برای صعود تیم افغانستان به مرحله نهایی مسابقات آسیایی فوتسال فراهم است.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم، تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که ان شاء الله بتونیم این دور از مسابقات برای اولین بار برای کشور افغانستان صعود کنیم به مرحله فینال و جزء 16 تا تیم نهایی AFC باشیم ان شاء الله. و به شما عرض، ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجیکستان.
این تیم که صبح روز چهارشنبه وارد بشکک شد، به تاریخ 10 اپریل مقابل تاجیکستان، 11 اپریل در برابر ازبکستان و 12 اپریل در مقابل نیپال به میدان خواهد رفت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید و تشکر از این که به ما پیام میفرستید. ما هم پیام‌هایتان را در فرصت‌های مناسب پخش می‌کنیم. اکنون نیز فرصت رسیده که از شما بشنویم.
پیام‌ها و نظریات شما.
السلام علیکم، مریم هستم از کابل. پیام گذاشتم می‌خواستم اینو بگم که ما دخترها تا به حال 200 روز شد که ما به مکتب نمی‌ریم و 2 هفته از دروغگویی طالبا شده که ما وعده دادن و اجازه ندادن که ما مکتب بریم. و اولین آیه‌ای که به پیغمبر خدا آمد گفت اقرأ، نگفت که نماز بخون، روزه بگی و زکات بده، حج برو. و دیگر سوره که سوره نون و به قلم قسم خورده شده، نون و القلم ما یسرون.
السلام علیکم، ما بخیر با خدا از گشنگی و از چیز بسیار از نداری چیزی نداریم در خانه، با همین زکات و سرسایه و چیز همین مردم خارج تجار اگر چیزی همکاریش میشه، همین یک چیزی مرابطی برش که همین برای ما یک چیزی رو روان کنه، ولی اگه از خوردنش و از افطاری رو ولی اگه چیزی داشته باشه. مولاد ما گشنه و تشنه است.
یک مشکلی که ما در مشکل آب داریم در سر دریای پنجشیر. دریای پنجشیر یک عقابه داره، یک قانون داره، ریاست آبیاری کاپیسا پروان، این قانون ها برشان معلوم است. در می اواخر یک نهری که از سمت پروان نهر اینچو میگیم ما برش، نهر اینچو سابق یک جای دانه داشت، آبخوره داشت از عقابه از دریای پنجشیر. در این اواخر یک تعداد از کسایی که در مسیر آبخور هستن همین جوی خود بردن این بالا به طرف سمت پروژه، به زیر پروژه رساندن. عرضش هم زیاد کردن. ما چندین بار عرض شدیم به جناب والی صاحب، رئیس صاحب آبیاری کاپیسا، ما چندین بار عرض شدیم، این عرض ما هیچ فایده نکرد. خلاف قانون، خلاف تمام موازین عقابه، جوی خود بدون کدام دلیل اینا بردن بالا، هم برش زیاد کردن. سابق حدوداً 1.5 تا 2 متر عرض داشته، فعلا عرضشان تا به 6 متر بالاتر از 6 متر رساندن.
پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم. یک پایه برق وارداتی تاجیکستان در ساحه کلگاو ولایت کندوز منفجر شده. این را قاری انس، سخنگوی ریاست استخبارات حکومت طالبان در کندوز، به رسانه ها گفته است. یک مقام سازمان عفو بین الملل گفته که در مورد رفتار مقامات ایران با پناهجویان افغان به شدت نگران است. سمیرا حمیدی، مسئول بخش جنوب آسیا در این سازمان، دیروز در توییتر نوشت افغانهایی که پس از 15 آگست وارد ایران شدند با انواع طبیعی سوء استفاده و خشونتها روبرو هستند. قرار است که پارلمان مرکزی پاکستان رأی‌گیری در مورد عدم اعتماد به عمران خان را 2:30 صبح امروز به وقت محلی برگزار کند. بر اساس گزارش ها به نظر می رسد که عمران خان که از سال 2018 به این سو صدر اعظم بوده، از قدرت برکنار خواهد شد. اوکراین و متحدانش روسیه را به خاطر کشته شدن دست کم 52 تن در حمله میزایل بر یک ایستگاه ریل در شرق اوکراین مقصر دانستند. و حکومت جرمنی بسته کمک با شهروندان و شرکت‌های این کشور را اعلام کرد که احتمالاً از تحریم‌های اتحادیه اروپا بر روسیه آسیب خواهند دید. سپاسگزارم از همراهی شما. حالا برنامه ولایت به ولایت را داریم. البته این برنامه دیروز به گونه زنده نشر شد و حالا تکرارش را میشنوید.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
سلام به برنامه ولایت به ولایت، خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. کاپیسا یکی از ولایت هایی است که به اثر جنگ و درگیری های چند ساله در افغانستان به شدت زیان دیده، اما حالا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، اوضاع عمومی در ولایت کاپیسا چگونه است؟ مردم به ویژه زنان و دختران در چه وضعیت به سر می‌برند؟ در کل اقتصاد مردم چگونه است؟ در باره همه اینها از مهمانان ما و همچنان از شما که در محل زندگی می‌کنید خواهیم شنید. سه مهمان داریم: شمیلا مشعل بیگی، فعال حقوق زن در کاپیسا، حفیظ الله امیری، فعال جامعه مدنی کاپیسا، و مولوی کریم الله وسیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کاپیسا. میمانان عزیز را خوش آمدید میگیم. خب خانم بیگی، بیاین با شما آغاز بکنیم. انتونیو گوتره، سرمنشی سازمان ملل متحد، به تازگی گفت که 95% مردم افغانستان غذا به خوردن ندارن. شما به عنوان یک باشندی محل چه فکر میکنین؟ مردم کاپیسا در چه وضعیت به سر میبرن از لحاظ اقتصادی؟
به نام یاد خداوند، سلام درود خدمت شما و مهمانان در بس. جناب احمدی صاحب، قسمه که شما در جریان هستین و تمام مردم افغانستان، وضعیت اقتصادی شما وضعیت اقتصادی خوبی نیست. مردم کاپیسا نیست از این مشکلات به دور نبوده است. بنان عکس
اکثریت قایان و همچنان خانم ها مطلقن، همه بیکار شدن، وضعیت اقتصادی خوبی ندارن و در ضمن خشکسالی که امسال در افغانستان هست، متاسفانه وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر ساخته روان است.
خانم بیگی، شخص خود شما چقدر از لحاظ اقتصادی متاثر شده؟ این وضعیت اقتصادی شما و خانوادیتان چطور هست؟ در گذشته چی کار میکردین؟ حالا مصروف چی کار هستین؟
خب من که بودم در گذشته هم کارمند صحی بودم، قابله بودم و فعلا هم همون قابله ایفای وظیفه میکنم و کار میکنم. و وضعیت اقتصادی از دیگه از های خانوادی من، مثلا کسی که بعضی مصرفیت دیگه داشتن از خانما و آقایان، مطلق همگی بیکار هستن. برفعلا وضعیت اقتصادی خوبی نیست در کل تمام افغانستان، همین مشکلات داره. من شخصا از خود که بگویم، خودم هم تمام اعضای خانواده از خانه برفعلا بیکار هستن.
آقای امیری، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگم. طوری که پیشتر هم گفتیم، سرمنشی سازمان ملل متحد در کنفرانس جلب کمک‌ها به افغانستان اخیراً گفت که مردم افغانستان کودکان و اعضای بدن خود را می‌فروشند تا به خانواده‌هایشان غذا تهیه بکنند. وضعیت اقتصادی مردم در کاپیسا چگونه هست؟ آیا شما هم موارد اینچنینی را در کاپیسا دیدین، شنیدین در موردش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست سلام خدا به شما و به تمام شنوندگان برنامه شما و واسیق صاحب و مهمان دیگیم عرض میکنم. و بعد مردم کاپیسا واقعا یک مردم بیچاره و غریب هستن و اکثرا دیقانی و همچون مواردی را که دارن بسیار کم است و کود کیمیایی بسیار قیمتش بالا رفته دی سالم که برابر نمیتونن که به اساسی که کود کدام بالا است و بخرن و به کشت زراعت خود اینا بندازن. مشکلات های دیگه هم بوده، بعضی کوتا حتی ممنوع قرار گرفت چون از اون چیزهای خراب استفاده میشد. بازی در کل اقتصاد مردم افغانستان ضعیف است و خصوصا مردم کاپیسا بیشتر ضعیفتر از دیگر ولایت ها کرده، چون یک ولایتی است که همسرحد با دیگر جای نیست و با دیگر کشورها باشه و یک جایی که پارک های صنعتی داشته باشه یا کوچک است. هم با ولایت اکثرش کوهی و مثل علسای تگا و بعضی کوبندا، بعضی ساحات سیاول، مردم بیچاره هستن، ناتوان هستن. اما در حساب از اینکه برداشت مردم فروخته باشه همچه موارد بیره در کاپیسا شاهد نیستیم. در کل اقتصاد خوب نیست. تحریم هایی که بالای امارات اسلامی هست خودش تاثیرات خود داره. حتما مردم ضعیف هست، حتما مردم اقتصادشان ضعیف هست و خاموخا در ارتباط تحریم ها مشکلاتی را برای مردم به بار آورده. مثلا یک لیتر تیل سابق بود 34 افغانی یا 30 افغانی تا 40 افغانی، فعلا یک لیتر تیل به 80 افغانی قیمت، حتی 110 افغانی 105 افغانی و مولا مترک کتن داختیم که آل 64 افغانی است. این طبیعی است که بالا میره برای همه ادناس، تاثیرات خود دارم. خرید مردم کوی، خرید مردم بسیار ضعیف است. در یک قریه شاید بگویم امو خانترین آدمش ضعیف است امروز و متاسفانه.
جناب امیری تشکر از شما. خب آقای وسیق، شما هم خوش آمدین به برنامه. از خانم بیگی و آقای امیری شنیدین در مورد وضعیت اقتصاد مردم کاپیسا. شما وضعیت زندگی مردم کاپیسا را چگونه ارزیابی میکنین از روزی که طالبان به قدرت رسیدن؟ البته دوباره چقدر در زندگی مردم در کاپیسا تغییر آمده؟
تشکر. من به نوبت خود سلامت احترامات به شما و مهمانان عزیزتان و شنونده عزیز و تمام ملت غیور افغانستان و خصوصا به مردم شریف ولایت کاپیسا احترامات خود تقدیم میکنم. در کاپیسا در کل در حدود تقریبا 2 میلیون دلار مواد غذایی و همچنان غیر غذایی، همچنان نقدی و مستحقین و شمول تمام ولسوالی ششگانه و شمول مرکز و مستحقین توزیع شده و حالم جریان داره و الحمدلله یک مقدار و مردم ما یک نفر رسیده، اما ضروریات اولیش هم که به یک مقدار کلن خو گفته نمیتونیم، خو شاید به می اندازه ضروریات اولیش هم رفع شده باشه، او اما بسنده نیست. در هر بخش، در بخش صحت و در بخش اجتماعی و در بخش امنیتی، در بخش ورزشی، در بخش اقتصادی، در تمام بخش نسبت از گذشته قدر ما میدانیم که حالات بهتر شده. امنیت خوشاید به این تمام مردم ما و شما شاید باشن که از گذشته قدر امنیت ما بهتر خوب شده. سابق ما شاید جنازه جوانای ما بودیم، حالی نیست. الحمدلله شب روز امنیت، قوای امنیتی و کشفی، ارگانای کشفی و امنیتی ما در صدد این هستن تا امنیت خوب برای مردم بیارن. در کاپیسا سابق از دزدا دزدی بود و شبگردی و مردم ما رنج می بردن. الحمدلله این مشکلات رفع شده. همچنان در سیهی در تمام کلینیکا دوا رسیده، دوا ما تقریبا با زیاد مقدار در ذخیره داریم. همچنان دیگه چیزا ما داریم، تمام کلینیکا فعال هستن او کارمندای سیهی و داکتر صاحبانی سیهی ما با وظیفه خود میان او تقریبا تمام در خدمت مردم ما هستن. همچنان در بخش تعلیم مکاتب و همچنان در تحصیلات عالی الحمدلله ما یک پانتون نامتو در کاپیسا داریم، در ولسوالی حصه اول پانتون البیرونی. الحمدلله خوشبختانه تحصیلاتشان دروسشان افتتاح شده که خواهرای ما و برادرای ما مصروف زیر درس هستن او لیلیه لشان فعال است. همچنان مکاتب ما هم شروع هستن. صادق اساتذه و معلمین صاحبه زیری نمی کردن. رئیس معرف یک دروس پیش که با مرای ما هم صحبت بودن، گفتن که با تمام استادان و معلمین لازم ساختیم که باید که در وقت خود حاضری داشته باشن، حاضریشان یقینی باشه. همچنان درباره شاگردان گفتن که صادق این رقم میشد که یک محصل یک شاگرد در مکتب نمیامد، حاضریشان امضا میشد، حتی مواسناد 12 برش اجرا میشد، خالی و چیزم نیست. او همچنان در بخش کمکا خون برادرای دوار شدن او به شما ممنونتو یک ارقام دادیم که به این اندازه.
اما آقای وسیق، خب شما تصویری که در مورد وضعیت کاپیسا دادین خیلی امیدوار کننده هست و خوشبین میسازه مخاطب و شنونده را نسبت به آینده، اما در عمل شکایت های وجود داره. مثلا تعدادی از مخاطبان ما از کاپیسا همواره با ما در تماس میشن، از کمک ها میگن. شکایتی است که کمک ها به نیازمندا و به کسایی که واقعا به کمک ضرورت دارن در اکثر موارد نرسیده. از حیف و میل کمک ها صحبت و سخن زده میشه. شما به امنیت اشاره کردین. خب امنیت نسبی به گفته شما تامین شده، اما امنیت کاری، امنیت شغلی مردم ندارن. مثلا جرم و جنایت گفتین پایان یافته، اما ما به گونه دوامدار از ولایات مختلف از جمله کاپیسا گزارش و خبر دریافت میکنیم که جرم و جنایت همچنان اختطاف ادامه داره. آقای امیری، شما صحبتهای آقای وسیق را شنیدین، چقدر موافق هستین و به نظر شما نیازمندی اساسی و عمده امروز مردم کاپیسا چیست؟
با سخنهای جناب وسیق تقریبا 90% 85% موافق هستم. مسائل امنیتی و در بخش امنیت که بیان کردن، واقعا امنیت هست، یعنی آنچنانی که قبلا شب به نماز که از رفتن نمیتونست و چیزا رفع شده. و در موضوع صحت هم فرمودن، خوب از صحت هم مکم و سابق ادامه دارم و موضوع بخش تعلیم و تربیه هم خوب شده. و در بخش از این که وصف در بخش کمک ها اشاره
شما ببخشین گفتین که کمک. بخش تعلیم و تربیه خوب شده، منظورتان چیست؟ آیا دختران مکتب بالاتر از صنف ششم میتونن در کاپیسا به مکتب برن؟
نه خیر، اون موضوع هنوز سر از این پرسان شده، سوال و جویا شده از دوستا. در ارتباط هر زمانی که بزرگای امارت اسلامی فیصله بکنن و باز دوباره مکاتب صنوف بالاتر از صنف 6 هم شروع میشم و در این انتظار هستیم. تعلیم تربیه خب مشکلات خود داره، در بخش پانتونم 3 روز مثلا یک وقت کمبود استادا هست، خودم هم شاهدش بودیم که تقریبا استاد کمبود است و در بخش استاد حتما کادرها اکثرا یا نیستن یا غیر هستن، وقتشان بسیار کم است در دو جا در زادن، مشکلاتشون در بخش تعلیم و تربیه مشکلات خود داره، 100% راه حل و هنوز پیدا نشده، اما نسبتا خوب است. و در مسئله دیگری که فرمودن جناب وسیق صاحب، کمک ها میشه واقعا خیلی جالب است که مثلا یک شورا 1000 نفر است، 10 تا کارت کمکی بر از اینا میه، 10 تا کارت به کی توزیع بکنه و 1000 نفری خب بسنده نیست. و خیلی مشکل شکایاتی هم که میشه از اینی ناحیه میشه که 100 نفر یک قریه است، یک مسجد است، 3 دانه کارت برش میتن که شما چون شاهد همچه موارد ما بودیم، 3 تا کارت ای به کلگی توزیع کردن نمیتونه و 3 نفر توزیع میکنه، یا اگر 3 کارت سپورت به اصطلاح یک بودجارت میگیرن، ایره یک سیر یا نیم نیم سیر رو توزیع میکنن بر چند فامیل، این یک وقتش هم نمیشه. با امرای وسیق صاحب در بخش امنیت و در بعضی از مسائل موافق هستیم که 100% خوب شده، ایره انسان نمیتونه چشم پوشی بکنه، و اما در بخش ازی که اختطافی صورت گرفته و شاید کدام شاهدش نبودیم، شما اگر گزارشی داشته باشید ارتباط قتلای فعلا نشده، سابق ده هر شب 3 نفر 1 نفر 2 نفر در کاپیسا به قتل میرسید از لحاظ جنایت، اختطاف، سرقت خانه ها، اما حالا مثل بگیم سرقت نیست، سرقت ها هست، یعنی فعلا هم 2 روز یا 4 روز قبل محصلین پانتون البیرونی در ساحل به دریا در ولسوالی سیول در روز روشن از پیششون موبایلشون گرفته میشه، تلفنشون پیسهشون گرفته میشه، یعنی بعضی از موارد فعلا هم هست.
خب برمیگردیم به مهمان ما. خانم بیگی، صحبتهای آقای وسیق را شنیدین، چشم دید شما چیست زمانی که در مورد آموزش بحث مطرح میشه، زمانی که در مورد صحت مطرح میشه، چقدر مردم محل به این امکانات دسترسی دارن؟
کار از سوال شما و تشکر از جناب رئیس صاحب و تشکر از امیر صاحب دوست دیگر، ما بسیار توضیحات خوب دادن، اما متاسفانه در مورد تعلیم و تحصیل دخترها باید زمانی که گفتم یک آقای یا پدر یک خانواده تحصیل میکنه، درس میخونه، اونا به مقابل خودشان حوصله خودشان ندارن و میتونن یک نفر آگاه میشه، یک شخص میتونه بیاموزه، اما زمانی که یک مادر میاموزه، فکر کن تمام یک خانواده تحصیل کرده و بدون بار دوش جامعه بار میان، یعنی فرزند سالم با جامعه تقدیم میکنن و ما میتونیم آینده درخشان رو ببینیم در خانواده ای که مادرش تحصیل یافته است. بنابراین خواهش ما از امارات اسلامی و از حکومت محلی است که باید مکاتب برای دخترها باز نگه دارن. مردم افغانستان بخصوص مردم کاپیسا مردم علم پروری هستند، مردم شجاع است و همیشه در پای علم و تحصیل نسبت به هر چیز هستن، چنانچه که حکومت قبلی هم رئیس جمهور آمد به کاپیسا و نمونه یا الگو برداری کرد از کاپیسا، رفت به سایر ولایت و رفت تا به قبل از تمام ولایت، جمع کرد مردم جوان را گفت بیاین از جوانای کاپیسا بیاموزین، شما ما باور داریم به جوانان.